بسم الله الرحمن الرحیم. بخش سوم پادکست افسردگی رو در خدمت شما هستیم. من خانیپور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه خارزمی و با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه خارزمی این پادکست در اختیار شما قرار گرفته. خب من در این پادکست درباره روش‌های دیگه‌ای که برای مقابله با افسردگی میشه استفاده کرد مطالبی رو خدمت شما خواهم گفت که عبارتند است: ذهن آگاهی، روش انفصال یا روش گسلش، روش پرداختن به ارزش ها و روش در واقع شفقت با خود. من سعی میکنم به صورت خلاصه به این 4 تا روش که برای مقابله با افسردگی میتونه به شما کمک بکنه بپردازم. خب اولین روش ذهن آگاهی است. ذهن آگاهی در واقع یک راهی هست که به ما کمک میکنه بتونیم برخلاف عادتهایی که برامون ضرر داره رو عمل بکنیم. به ما کمک میکنه که در واقع توجه و تمرکزمون رو بتونیم حفظ بکنیم. وقتی فرد دچار مشکل هیجانی میشه، غمگین هست، مضطربه، یه سری افکاری دائم میاد به ذهنش درباره گذشته و آینده و توجه رو اشغال میکنه و عملکرد رو پایین میاره و فرد رو در واقع در گیر میندازه تو اون حالت هیجانی. ذهن آگاهی دقیقا عکس این حالته، یعنی اینکه یک نوع مهارتی هست برای اینکه بتوانیم به این افکاری که توجه رو گیر انداختن اینها رو مشاهده بکنیم، اینها رو در واقع ازشون فاصله بگیریم، بتونیم این احساسات رو باهاشون کنار بیایم، باهاشون دوست بشیم، با اونها رو تحمل بکنیم. خب در حالت عادی یا در حالت افسردگی معمولا افراد این احساسات رو یا ازشون فرار میکنن یا در واقع اجتناب میکنن از اون احساسات، یا از خودشون انتقاد میکنن که چرا چنین احساساتی دارن. ذهن آگاهی عکس این حالت ها هست، یعنی ما یاد میگیریم که این احساسات رو در واقع بپذیریم به جای اینکه از نا انتقاد بکنیم و از خودمون به خاطر داشتن این احساسات انتقاد بکنیم، با گشاده رویی اون احساسات رو مشاهده میکنیم و به جای اینکه اون احساسات رو مورد قضاوت قرار بدیم سعی میکنیم که تا جایی که میشه توجهمون رو جابجا بکنیم، یعنی از اون احساسات توجهمون رو جابجا بکنیم به اون کاری که داریم انجام میدیم. مثلا درس میخونیم، یا مثلا داریم مثلا ظرف میشوریم، نمیدونم مسواک میزنیم، یا هر کاری که داریم انجام میدیم. یا در واقع ذهن آگاهی هم برای افرادی که خب افسرده نیستن، هم برای افراد افسرده کمک میکنه که از طرفی زندگی غنیتری داشته باشن. در واقع ذهن آگاهی به این معناست که شما به حواس و به دنیای پیرامونی و به تجربه نابی که در لحظه حال دارید و به این دم توجه بکنید، و یک توجهی که به اصطلاح به قول خودشون میگن که متمرکز بر لحظه حال بدون قضاوت و متمرکز بر هدف است. این باعث میشه که به هر حال کارها و فعالیتها براتون تازه تر بشه و اون تجربه نابی که به هر حال بر اثر تکرار از دست رفته دوباره به اون کار و اون فعالیت برگرده. خدمت شما عرض بکنم که ذهن آگاهی به ما کمک میکنه که در واقع دچار نشخوار فکری نشیم. افرادی که افسرده هستن یکی از مشکلاتشون بحث نشخوار فکری هست، یعنی درگی خلقشون پایین میاد، به دنبال پایین اومدن خلق افکاری به سراغشون میاد که با موضوع قضاوت کردن و تحلیل شخصیت و چرا این وضعیت برای من رخ داد و اوضاع خرابه و آینده ناامید و یه در واقع یک سلسله افکاری دائم تو سرشون میچرخه و ذهن آگاهی در واقع در یک نوع مهارته که این افراد یاد بگیریم که بتونیم خودمون رو از این افکار نشخوار فکری فاصله بندازیم و بتونیم اونها رو مشاهده بکنیم، چون به هر حال اینها مثل دومینو هستن، این افکاری که در حالت نشخوار دائم پشت هم میان، هر چقدر ما به قول گفتنی باهاشون درگیر بشیم، گلاویز بشیم، گاهن مثلا به هر حال بخوایم هی زیر روشون بکنیم، باعث میشه که این افکار بزرگتر و بزرگتر بشن و بعد مثلا فرد می بعد میگه سرم درد میکنه، اصلا تمرکز ندارم. بنابراین ذهن آگاهی دعوت به اینه که با این افکار شما سعی بکنید که وقتی متوجهشون میشید صرفا مشاهدهشون بکنید، ادامهشون ندید، در واقع اون زنجیره دومینو رو از این طریق قطع بکنید و دوباره توجهتون رو برگردونید به کاری که انجام میدادید. در واقع در طول زندگی ممکنه ما در طول روز ممکنه به هر حال این افکار به سراغ ما بیاد، چون در واقع ما هر کاری که انجام میدیم یه بخش ذهن ما درگیر اون بخشه، یه بخشی در حال قضاوت کردنه و یه بخشی در حال سیر در خاطرات و گذشته و یا پیش بینی هایی هست که ممکنه در اون موقعیت رخ بده. ذهن آگاهی میگه که شما تلاش بکنید که در واقع همون کاری که دارید انجام میدید فقط همونجا باشید. ذهنیت های دیگه اگه در واقع خواستن وارد هوشیاری بشن، شما تلاش بکنید فقط همون کاری که دارید انجام میدید رو اون متمرکز بشید. خب این باعث میشه که خیلی وقتا فراوانی این فکرها کمتر بشه، این به معنی سرکوب اون فکرهای منفی که در افسردگی هست، بلکه فقط به معنی اینه که شما بتوانید اون افکار رو مورد مشاهده قرار بدید. چنان که مولانا هم در این باره یک شعری داره تحت عنوان مهمانخانه، به این مضمون که میگه هر دمی فکری چو مهمانی عزیز، آید اندر سینه‌ت هر روز نیست. فکر را ای جان به جای شخص دان، زان که شخص از فکر دارد قدر و جان. فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. خانه می روبد به تندی اوز غیر، تا در آید شادی نوز اصل خیر. در واقع همونطوری که در این ابیات متوجه میشویم، در واقع این افکار مثل مهمان های هستند که به هر حال میان و میرن، اصالت با همون ذهن هست، با خودمون هست و در واقع یکی از چیزهایی که پیام های ذهن آگاهی اینه که ما بتوانیم خودمون رو از این افکار قضاوتی جدا بکنیم و هر چقدر در این کار خبره تر بشیم در واقع احساس آگاهی و آرامش بیشتری خواهیم داشت. خب برای تمرین های برای اینکه ما بتونیم ذهن آگاه بشیم چندین شیوه وجود داره. مثلا یه شیوه اینه که خب هر روز صبح که پا میشیم با خودمون عهد ببندیم که امروز در واقع هر کاری که میکنم فقط در همون کار انجام بدم و همینطور این نیت رو بکنیم، این عهد رو بکنیم که مثلا در طول روز در واقع به اصطلاح مثلا به عبارتی خب چون به عبارتی این عهد رو با خودمون بکنیم که به ذهنیت قضاوتی رو کمرنگ بکنیم و همینطور بتوانیم این عهد رو با خودمون بکنیم که به دیگران مهربانی بکنیم. خب این شاید در واقع عجیب باشه، ولی که مثلا فردی که دچار در واقع افسردگی هست شاید بگه که خب این من احتیاج به مهربانی دیگران دارم، ولی یافته‌های تحقیقاتی نشون میده که خب همین در واقع تعهدی، همین ارزشی که ما برای مهربانی کردن به دیگران داریم باعث میشه کم کم بتونیم اون ذهنیت قضاوتی رو درباره خودمون هم کم بکنیم و بتونیم با خودمون همدلی بکنیم و در واقع همون سیستم به عبارتی سیستم ایمنی بخش، اطمینان بخش مغز رو نسبت به افکاری که در واقع ما رو اذیت میکنند بتونیم نسبت به اونها هم این ذهنیت رو داشته باشیم. یکیش بنابراین اینه که ما این عهد و پیمان رو هر روز صبح با خودمون بریم. دوم این که در واقع به عبارتی موقعیت هایی که در واقع اون افسردگی برمیگرده یا موقعیت هایی که به هر حال ما در اونها احساس ضعف میکنیم و در واقع قدیم به این صورت بوده که از اونها اجتناب میکردیم، یا مثلا ما رو دعوت میکردن برای کاری یا مثلا بعد ما انجام نمیدادیم، یا مثلا موقع امتحان بود هی اهمال کاری میکردیم. در این موقعیت ها در واقع اهمال کاری کردن مثلا، یا مثلا عصبانی شدن، یا مثلا نرفتن به در واقع پاسخ ندادن به پیام های دوستمون، یا مثلا دنبال نکردن اون چیزهایی که علاقه داریم تو کارمون، تو درس تحصیلمون بهش برسیم. در واقع این پاسخ ها ضد ذهن آگاهی هستن. این پاسخ ها بیشتر پاسخ ها و تکانه هایی هستند که به خاطر احساس ضعف و ناکارآمدی و شرم از ما سر. ذهن آگاهی یعنی که نسبت به این موقعیت ها ما آگاه باشیم، نسبت به این موقعیت ها آگاه باشیم و متوجه باشیم که آره، اون در واقع پرچم های قرمز افسردگی دوباره برافراشته شده و لازمه که ما کاری بکنیم و به صورت فعالانه این افکار رو مشاهده بکنیم و بر اساس اونها عمل نکنیم. در واقع ذهن آگاهی به ما میخواد این قدرت رو بده که در واقع به جای اینکه بر اساس افکارمون عمل بکنیم، قبل از اون کار افکارمون رو مورد مشاهده قرار بدیم و به این پی ببریم که آیا این افکار، حالا تو مرحله بعد این رو میتونیم تحلیل بکنیم که آیا این افکار منطقی هستن، آیا این افکار به خاطر اجتناب های ما نیستن، آیا این افکار باعث تداوم افسردگی ما نشدن. بنابراین پس این روش دو. روش سومی که از ذهن آگاهی میشه استفاده کرد، همین در زندگی روزمره ما تجاربمون رو غنیتر بکنیم. یعنی مثلا به این صورت که ما از اون حالت خودکار بودگی، عادتها، به عبارت دیگه ای از اون نگاه های کلیشه‌ای در واقع بتونیم خودمون رو خارج بکنیم و به جای اون با آگاهی بیشتری به محیطمون توجه بکنیم، به حواسمون، حسایی که به اصطلاح در ارتباط با محیط مثل دیدن، شنیدن، بوییدن، اینها رو بیشتر توجه بکنیم و پرورش بدیم. همینطور به بدن خودمون. به هر حال یکی از جاهایی که هیجان ها تجربه میشن بدن هست و خب در واقع ذهن یکی از تکنیک های اساسی ذهن آگاهی اینه که شما از طریق تنفس خودتون، از طریق در واقع توجه کردن به تنفس خودتون سعی بکنید که حالا اون افکار منفی رو وقتی به سراغتون میاد توجهتون رو بیارید به بدنتون، مثلا به در واقع جایی که دارید دم و بازدم انجام میدید. همینطور ذهن آگاهی رو در زندگی میتونه به این صورت باشه که در واقع شما همیشه دنبال نتیجه نباشید. مثلا در هر کاری که انجام میدید به اون فرایندهای دخیل در اون کار به جای نتیجه گرا بودن به فرایند، مثلا میگن هنر مثلا سفر، حالا اگر بعد از دوره کرونا خواستید برید، بعضی ها هستن یعنی صرفاً به مقصد فکر نکردن، بلکه خب در این مسیر هم یک سری رویدادهای رخ میده، یک سری محرکهای میده، به اونها توجه کردن. خب اما بنابراین به این شیوه ها شما میتونید از ذهن آگاهی استفاده بکنید. اما بحث روش دومی که میتونید استفاده بکنید بحث ارزش ها هست. ببینید به هر حال بحث ارزش ها به این معناست که ارزش اساساً به معنی در واقع اون مسیری هست که ما در زندگی دوست داریم دنبال بکنیم. در واقع ارزش ها قطب نمای زندگی ما هستند و در واقع یکی از چیزهایی که میتونه به شما کمک بکنه در برابر افسردگی بتونید مقاوم باشید دنبال کردن ارزش هاتون هست، یعنی اون چیزهایی که براتون مهمه، اون چیزهایی که براتون مسئله هست. در واقع ارزش ها هستند که به زندگی ما مسیر و فرایند میدن، ولی در افسردگی ما بر اساس ارزش هامون عمل نمی کنیم و بیشتر فردی که دچار افسردگی هست قصهش به این صورته که در واقع بیشتر به خاطر احساس ضعف که یا و شرم و نقصی که داره، ولی مثلا احساس بیکفایتی و نقص و شرمی که داره، تلاش میکنه یک سری رفتارها و اعمال و کارهای انجام بده که بتونه بگریزه، اجتناب بکنه از اینکه در واقع این باورهاش تایید بشه. یا این خدمت شما عرض بکنم که حالا این تلاش میتونه به شکلهای مختلف باشه، یا این به قول دقیقتر رفتارهای مقابلهی ناشی از افسردگی میتونه شکلهای مختلفی داشته باشه، میتونه به شکل در واقع کمالگرایی باشه، میتونه به صورت پرخاشگری باشه، میتونه به صورت جایگاه طلبی افراطی باشه، دستکاری یا تخریب دیگران باشه، به صورت مثلا رفتارهای اعتیادی باشه. در واقع همه اینها برای خاموش کردن اون احساس شرم و غم و احساس ضعف و ناکارآمدی هست که فرد افسرده به کار میگیره تا با این احساسات کنار بیاد. اما در مقابل اون یک راه دیگه وجود داره، اینه پرداختن به ارزش ها. در واقع یه چیزی که زندگی در افراد افسرده رو تخریب میکنه اینه که اونها زندگی خودشون رو صرف خاموش کردن و اجتناب این احساسات ضعف و ناکارآمدی و شرم میکنن، و ولی در مقابل ارزش ها یا دعوت به پیگیری ارزش ها دقیقا ضد این هست. یعنی ما اگر بتوانیم در حوزه های مختلف زندگی، مثلا کار، تحصیل، ازدواج، نمیدونم هر حوزه ای که شما در نظر بگیریم، مثلا اوقات فراغت، مسائل خانواده، تو هر یک از این حوزه ها که به صورت ارزش های خودمون رو مشخص بکنیم و بتونیم برای ارزش های خودمون اهداف و مقاصد روشنی رو پیدا بکنیم و اونها رو دنبال بکنیم، در واقع زندگی ما از این چرخه افسردگی خارج خواهد شد. زندگی ما به جای اینکه متمرکز بشه بر فرار و خاموش کردن احساسات منفی غم و شرم و نقص، میشه پیگیری اهدافمون برای تحقق ارزش هایی که برای زندگیمون مهم هستن. مثلا فکر کنید شما یادگیری براتون ارزشه، خب باعث یه سری برای تحقق این ارزش ها یه سری اهدافی رو برای خودتون بذارید. مثلا به هر حال اون کتاب هایی که مورد علاقتون رو بخونید، یا مثلا دوره هایی رو شرکت بکنید، یا مثلا مهارت هایی رو بیاموزید، یا مثلا سلامتی برای شما یه ارزشه، خب برای این ارزش باید یه سری هدف هایی رو مثلا ورزش کردن، غذای غیر فست فودی خوردن، مراجعه منظم به پزشک، اینها رو در نظر. بنابراین برای مقابله با افسردگی یکی از راه ها اینه که ارزش های خودمون رو شفاف و مشخص بکنیم. شما میتونید در قالب جدول های سه ستونه برای خودتون یادداشت بکنید که در این حوزه های زندگی، مثلا در روابط صمیمانه و دوستی، در حالا اگر والدین هستی، در حوزه فرزندپروری، در حوزه آموزش و یادگیری، در حوزه زندگی اجتماعی، در حوزه خودمراقبتی و سلامت جسمی، در حوزه خانوادگی، در حوزه معنویت، در حوزه رفتار شهروندی، در حوزه کار و شغل، تو این حوزه ها رو مشخص بکنید. در این حوزه ها در واقع ارزش های اصلیتون چیا هست و برای اون در واقع ارزش ها چه هدف هایی رو میتونید مشخص بکنید. این کمک میکنه که زندگی شما در واقع متمرکز بشه، جهت پیدا بکنه و بر اساس اون چیزهایی باشه که براتون مهم هست. مثلا فکر کنید شما درگیر افسردگی هستید و خب براتون ارزشه که با در عین حال ارزشمنده که با دیگران ارتباط داشته باشید و مرتبط باشید. خب میتونید یه هدف برای خودتون بذارید برای تحقق این ارزش. میتونید به اون کسی که علاقمند بهش هستید یا به دوست صمیمیتون بگید که مثلا درگیر این هیجان ها شدید و در واقع حالا و همینطور میتونید یک قرار ملاقات، حالا الان که دوره مجازی، به صورت مثلا ویدیو کال باهاش داشته باشید. یا مثلا براتون در حوزه مثلا فکر کنید شغل و در واقع کار، یکی در اون حوزه ارزشی که براتون هست به این صورته که خلاق باشید، خلاقیت داشته باشید. میتونید در واقع اهدافی رو برای خودتون بذارید، مثلا اینکه در واقع یه سری ویدیوها یا کتابهای آموزشی در این زمینه بخونید. بنابراین با روشنسازی ارزش ها در واقع زندگی شما جهت و قطبش و مسیرش مشخص میشه و در واقع اون چیزهایی که براتون مهمه رو میتونید دنبال بکنید که این خودش از افسردگی و تداوم افسردگی هم پیشگیری میکنه. بنابراین میتونید در قالب یک سری جدول هایی حوزه هایی که گفتم رو مشخص بکنید و در هر حوزه اون چیزهایی که براتون ارزشه رو یک دو سه فهرست بکنید و از لحاظ اهمیت درجه بندی بکنید و بعد ببینید که برای هر کدوم، برای محقق کردن این ارزش ها، چه هدف ها و چه مقاصدی رو میتونید بگذارید، مشخص بکنید. خب همینطور ببینید ارزش ها میتونن به شما کمک بکنن که در موقعیت هایی که احساس ضعف میکنید، احساس شرم میکنید یا اون حالت افسردگی دوباره به سراغ شما اومد، پاسخ های دقیق تری بدید، پاسخ های سازگار بدید. برای مثال مثلا فکر کنید که یکی از چیزهایی که در واقع نقطه ضعف شماست یا یه چیزهایی که در شما احساس شرم و افسردگی ایجاد میکنه اینه که دوستتون یا حالا دیگران از شما به خاطر حالا مثلا کاری که انجام داد یا طرز پوشیشتون یا حالا هر چیز دیگه از شما انتقاد بکنن. خب در حالت عادی شما عصبانی میشدید و میگفتید الان من یه چیزی میگم اینو میشورم میذارم. در واقع این یک رفتار مقابله از روی ضعف است. اما اگر شما ارزش هاتون در حوزه های مختلف مشخص باشه، مثلا برای شما در روابط اجتماعی دو تا ارزش مهم برای خودتون گذاشتید، یکی ارزش حفظ شفقت و مهربانی به دیگران و یکی ارزش قاطع بودن با دیگران، اون وقت میتونید در این موقعیت پاسخ دیگه‌ای بدید به صورت خیلی محترمانه به اون کسی که از شما انتقاد کرده میگید که من خودم دوست دارم مثلا هر طوری که هستم دوست دارم اینطوری باشم، یا اون کاری که دوست دارم رو انجام بدم، یعنی با قاطعیت، نه با پرخاشگری، نه با تسلیم. یا مثلا فکر کنید که اینگونه تصور بکنید که مثلا خب شما درس رو خواستید شروع بکنید یا یه کاری خواستید شروع بکنید، اما دلنگرانید و خیلی احساس میکنید که چرا انقدر کندید، چرا کارها خوب پیش نمیره. خب معمولا خب در این مواقع فرد افسرده تسلیم میشه، خب ول میکنه و خب میره به هر حال اون به هر حال با اون کارهایی که راحت تری یا عادات خودش رو دنبال میکنه. اما اگر ارزش هاتون در این موقعیت در حوزه کار تحصیل مشخص باشه و ارزش هایی مثل از این جسم، مثل استقامت، استقامت به خرج، استقامت نشون دادن، تلاش کردن، اینها براتون ارزش باشه، خب یه سری راه حل ها، مقاومت بیشتری میکنید، تلاش بیشتری میکنید، از کسی که قبلا با اون مسئله یا با اون تکلیف درگیر بوده میتونید کمک خواهی بکنید و به این صورت باعث میشه که شما بتونید تعادل خودتون حفظ بکنید و در اون چرخه افسردگی گیر نکنید. یا مثلا فکر کنید که به هر حال اگر در حوزه های روابط، خب فرد در حوزه وقتی افسرده است خیلی سعی میکنه که دوری بگزینه، اجتناب بکنه، ولی خب اگر در واقع ارزش های ارتباطی رو بتونه برای خودش در زندگی مشخص بکنه، یه سری اهداف رفتاری مشخصی رو هم برای تحقق اون ارزش ها میتونه به کار ببنده و در واقع همین باعث میشه که در واقع اون افسردگی پیشگیری بشه. باید بدونید که همواره ارزش هایی که میگذارید بر سرش یه سری موانعی وجود داره، مثل یک رودی که به هر حال از یک رود، آب که از رودخونه میگذره و سنگ جلوش هست، این مسئله برای تحقق ارزش های شما وجود داره. اگر این استعاره رو در ذهنتون داشته باشید میتونه کمک بکنه که حالا در واقع پایبندیتون به ارزش ها در حوزه هایی که گفتم بیشتر باشه و خب در واقع به جای اجتناب کردن از اون چیزهایی که شما ناراحت میکنه، به شما احساس بدی میده، هر چقدر بتونید به جای اجتناب کردن ارزش هاتون رو دنبال بکنید و یک سری هدف های رفتاری مشخصی رو برگزینید برای تحقق اون ارزش ها، از چرخه افسردگی راحتتر خارج میشید. خب اما روش سوم رو خدمت شما میخوام بحث بکنم. بحث روش سوم گفتیم روشی است به نام انفصال یا در واقع روش گسلش. انفصال یا گسلش، یا حالا اصطلاح انگلیسی رو بهش میگن دیفیوژن. به هر حال یه چیزی که نکته‌ای که من در پادکست اولم گفتم، یکی از چیزهایی که میتونه به شما کمک بکنه این هست که شما برابر با خود افسردگی نیستید. هر چقدر همونطور تاکید داشتم در اونجا که نسبت به علائم افسردگی وقتی آگاه میشیم، در اینجا میتونیم اونها رو به عنوان چیزی در واقع مثل این میمونن که فکر کنید مثل در واقع یه سری مسافرانی هستند که در یه اتوبوسی نشستند و این مسافران خیلی آزاردهندن، انتقادگرن، ولی راننده شما هستید، راننده این اتوبوس شما هستید. خب قبلا با این مسافران یا شما رو کنترل میکردن، در واقع به اصطلاح شما غلام اونها بودید و میگفتن کجا برید، خب و علائم افسردگی بروز میکرد، یا اینکه نه شما با اونها مثلا سرکوب میکردید، حالا واکنش های وارونه نشون میدادید. حالا در حالت انفصال میگه آقا با اینها باید کنار اومد، نه اینکه به حرف اونها گوش داد، بلکه اونها رو جزی از در واقع به اصطلاح بالاخره اتوبوس باید به اون مقصدی که شما خودتون میخواید برسید، نه بگذارید که اون افکار ناراحت کننده شما رو یا اون در واقع مسافران آزارگر مسیر رو مشخص بکنن. بنابراین انفصال یا گسلش یک راهی هست که شما میتونید از اون طریق خودتون رو از افکار افسردگی جدا بکنید. یه سری روش ها هست که برای انفصال میشه. مثلا یه روش خیلی ساده این هست که مثلا شما وقتی دچار نشخوار فکری میشید بگید خب صبر کن، این افکاری که الان قراره من بهشون فکر بکنم، در موردشون قضاوت بکنم، من تلاش میکنم این افکار رو در واقع میگم وایسید، من مثلا یه ساعتی از روز رو، مثلا یه ربع از روز رو اختصاص میدم به اون افکار، و بعد تو اون یه ربع من در واقع اون به اون فکرها توجه میکنم، به اون فکرها میپردازم. اینو بهش میگن مثلا زمان نشخوار فکری، یا اگر مثلا استراب دارید مثلا میگن زمان نگران. این خودش یعنی انفصال، گسلش، یعنی اینکه شما در واقع کنترل و در واقع مهار اون افکار دیگه در دست شما قرار میگیره، و در واقع به جای اینکه اونها شما رو هدایت بکنن، شما اونها رو هدایت میکنید. و جالب، تحقیقات نشون داده وقتی افراد این کار انجام میدن، فراوانی اون افکار نشخوار فکری و نگرانی ها هم کمتر میشه، و هم باور فرد به اینکه اون افکار مثلا خطرناک هستن یا اون افکار غیر قابل کنترل هستن کاهش پیدا میکنه. یک نکته ای که در افسردگی و اضطراب اینها وجود داره اینه که افراد فکر میکنن افکارشون غیر قابل کنترله. تکنیک در واقع گسلش و انفصال به اونها یاد میده. با این تکنیک شما میتونید به صورت آزمایشی تجربه بکنید که این افکار غیر قابل کنترل نیستن، این افکار خطرناک نیستن، و این افکار قابل در واقع کنار اومدن، و با این افکار میشه در واقع اونها رو به اصطلاح اداره کرد. خب ببینید، روش های مختلفی برای انفصال میتونید استفاده بکنید. یکی این که روی اون حالت های ذهنی منفی نام بگذارید، مثلا سگ سیاه افسر، نمیدونم حالا هر استعاره ای که خودتون دارید، یا مثلا حالا این حالت متناقض نما یا پارادوکسیکال داره، از ذهن خودتون به خاطر داشتن اون افکار تشکر بکنید. ممنونم ذهنم که این افکار خود تحقیر رو داری تحویل من میدی. یعنی یه با شوخی، با هیومر در واقع بتونید با اون افکار در واقع تمام این تکنیکات در این جهتی که شما بتوانید متوجه بشید که در واقع اون افکار افسردگی، افکار استراب، اینها هم قابل مهار هستند، هم قابل کنار اومدن هستند، هم قابل مواجهه هستند، و اینکه در واقع اون افکار واقعیت نیستن. سومین روش همون که گفتم، تعیین یک زمانی برای پرداختن به نگرانی یا نشخوار فکری هست که این باعث میشه اون گسلش اتفاق بیفته یا انفصال. افکار رو به مقولات مشخصی طبقه بندی بکنیم. این ذهن ما در واقع افکار مختلفی رو ایجاد میکنه، مثلا گاهن پیش بینی میکنه، گاهن مقایسه میکنه، قضاوت میکنه، باوری رو به ما القا میکنه، نظریه ای رو میگه، یه تصویر ذهنی به سراغ ما میاد، شک و ترد. این افکار به صورت گاهن شک و تردید هستند، گاهی به صورت مفروضات هستند، گاهی به صورت توجیهات هستند. هر چقدر بتونید این افکاری که در افسردگی و اضطراب هست رو به مقولات مشخصتری مثل چون این مواردی گفتم طبقه بندی بکنید، در واقع راحتتر اثرشون کم اثرتر خواهند شد. و حالا فکر کنید اگه شما نخواهید گسلش بکنید، بیاید با اینها مبارزه بکنید یا اینها رو سرکوب بکنید، این اتفاقا باعث میشه اونها قوی تر بشن، در واقع هم قوی تر بشن، و همین که قدرت خودتنظیمی و اراده ما به اون قدری نیست که در واقع یک مثل در واقع شارژ باتری هست، که به هر حال وقتی به کار گرفته میشه برای مثلا سرکوب این فکرها یا پاسخ دادن به این فکرها، بعد مثلا دیگه انرژی نمیمونه درس بخونیم، انرژی نمیمونه با دوستمون صحبت بکنیم، یا مثلا اون کاری که برامون جاذبه رو نمیتونیم بهش بپردازیم، یا راندمان کاریمون پایین. بنابراین در افتاد به جای در افتادن بایستی از این فکرها رو با از این فکرها فاصله گرفت، گسلش ایجاد کرد. و از این تکنیک هایی که دارم اشاره میکنم شما میتونید برای این کار استفاده کنید. مورد بعدی اینه که با این تجارب و افکار ذهنی همانندسازی نکنید. همون که در واقع مثلا نگاه کنید، شما وقتی اگر می توانید مثلا پرسشنامه افکار خودکار منفی رو برای خودتون پر بکنید. وقتی این پرسشنامه رو پر می کنید میتونید به این آگاهی برسید که این افکار من تجربه می کنم، ولی من برابر با این افکار نیستم. من این افکار رو دارم، ولی من این افکار نیستم. این خب یه تمایز مهمیه که در گسلش بایستی بهش توجه بکنیم. همینطور روش دیگه برای گسلش اینه که روی افکارتون برچسب بذارید، یا مثلا افکارتون اون افکار منفی یا افکار استرابی رو خب به هر حال با شوخی و حالات به اصطلاح حالت مثلا کاهلانه و جاهلانه اون افکار رو تکرار بکنید. این خودش باعث میشه که متوجه بشید که اینها برابر با واقعیت نیستن. بنابراین این روش های دیفیوژن می تواند به شما کمک بکنه که در واقع و استفاده از اونها به شما کمک خواهد کرد. اگر طبق یک برنامه ای اینها رو دنبال بکنید به شما کمک خواهد کرد که بتونید در موقعیت هایی که قبلا باعث افسردگیتون می شد، یا موقعیت هایی که باعث می شد شما رفتارهای مقابله‌ای از روی افسردگی نشون بدید، مثلا پرخاشگری، خشم، یا پرخاشگری مثلا اهمال کاری، مثلا رفتار اعتیادی، یا مثلا در واقع حسادت یا حسجویی، در واقع با دیفیوژن ببخشید با تکنیک انفصال یا گسلش فراوانی رفتارها کاهش پیدا و همینطور فراوانی اون احساس افسردگی. و اما آخرین روشی که میخوام به هر حال در این زمینه عرض بکنم روشی است به نام شفقت با خود. روش شفقت با خود به چه معنا هست؟ ببینید، ما گفتیم که به هر حال یکی از کارهایی که میشه برای مقابله با افکار افسردگی داد اینه که اونها رو شناسنامه دار بکنیم و تحلیل بکنیم که در واقع این افکار چه شواهدی اونها، تحلیل منطقی بکنیم که آیا این فکرهای ما واقعا درسته یا نه، خطاهای فکری ما هست، سیاه‌سفید داریم میبینیم، هم و هیچ میبینیم، داریم ذهنخوانی میکنیم، پیشگویی میکنیم، حالا بیایم اینو آزمایش بکنیم، یا به لحاظ منطقی ببینیم این در واقع مثلا شکست ها رو برابر با بدبختی گرفتن آیا، یا مثلا گفتیم زشتی رو برابر بدبخت شدن گرفتیم، بگیم آیا اینها واقعا فکرهای درستی هستن. یه وقتی هست که خب این خوبه، این تحلیل منطقی جواب میده، اما گاهن ما غیر از اون احتیاج به این داریم که با خودمون در صلح و صفا و شفقت و همدلی باشیم، همونطوری که در واقع خدمت شما عرض کردم. در واقع شفقت با خود مثل همون در واقع سیستمی هست که به ما احساس ایمنی میده، همون سیستمی هست که در مغز ما وقتی فعال میشه ما احساس مثلا در رابطه با یک دوست هستیم، یا مثلا در خانواده هستیم، با در واقع اون نیازهای ایمنی ما تعمیم میشه. وقتی ما خودمون میتونیم به خودمون ایمنی بدیم از طریق شفقت کردن با خود. ببینید، به شفقت با خود میتونه در شیوه توجه کردن ما باشه، در استدلال ورزی ما باشه، در تصویر پردازی ذهنی باشه، میتونه در دادن انگیزه به خود باشه، میتونه در رفتار و هیجانهای ما باشه. مثلا فکر کنید که شما دچار افسردگی شدید یا غمگین هستید یا در حالت شرم به سر میبرید. خب فعال کردن ذهن شفقت ورز در این موقعیت ها میتونه شما کمک بکنه که با افسردگی کنار بیاین. به چه صورت؟ مثلا به خودتون بگید اگر دوستی داشتید که این احساس رو داشت، چطور میتونستم به اون کمک بکنم که این رویداد رو طور دیگه ای ببینه؟ یا مثلا این سوال از خودتون بپرسید، اگر دوست مهربانی داشتم که قصد کمک به من داشت، در این شرایط چه میکرد؟ اگر افکار همدلانه در واقع با شفقت بود، اگر افکار همدلانه مشفقانه داشتم، الان چه احساسی داشتم در این موقعیت؟ در واقع شفقت با خود عکس حالت انتقاد از خود هست. یکی از ویژگی های افسردگی همین بحث انتقاد از خود هست و در واقع فعال کردن در واقع ذهن شفقت یا مهربانی با خود به این معناست که ما بتوانیم از منظر غیر قضاوتی و با همدلی به خودمون نگاه کنیم. مثلا یه تکنیکی که به شما میتونه کمک بکنه در موقعیت های در واقع افسردگی، که یه تکنیکی هست به نام محاسبه درصد ضعف و شرم با شفقت. این تکنیک به این صورته، نگاه کنید، به هر حال آن چیزی که به ما میتواند کمک بکنه خودمون هستیم، در واقع تخیلمون هست. در واقع تکنیک های روانشناسی به ما کمک میکنن این قدرت تخیل و تفکر رو فعال بکنیم. این تکنیک هم به همین صورت، مثلا به این صورت در واقع هست که نگاه کنید، همونطوری که گفتم همه ما ممکنه که یک سری ضعفایی داشته باشیم، یک سری در واقع اشکالاتی داشته باشیم، کامل نباشیم، یه سری ویژگی های منفی داشته باشیم که در واقع از اون ویژگی ها بدمون میاد یا به هر حال برامون مشکلاتی ایجاد میکنه. ولی اگر ما خب برای مقابله با اون صفات منفی یا اون ویژگی های منفی که ما رو اذیت میکنن چندین راه، یه راه اینه که همون در واقع روش تنبیه خود و نمیدونم روش انتقاد از خود، یا روش در واقع روش هایی هست که معمولا ناکارآمد هست، یعنی سرزنش خود. یه روش هم اینه که با شفقت ما بتوانیم با این نقاط ضعف، با این ویژگی های منفی کنار بیم. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، یه روشی هست تحت عنوان محاسبه درصد شرم و ضعف با شفقت. مثلا شما اون صفت یا ویژگی منفی که بیزارید ازش یا به شما احساس ضعف میده یا ازش شرم دارید، اون صفت رو یادداشت بکنید که چی هست و بعد یادداشت بکنید که این صفت رو در چند درصد مواقع و موارد از خودتون بروز میدید. اون صفت رو در چند درصد مواقع و موارد، بعد دوباره این رو یادداشت بکنید که این صفت رو در چه موقعیت هایی دارید. خب و بعد یادداشت بکنید که فکر میکنید به چه دلایلی این صفت یا اون ویژگی در شما وجود داره. خب این مرحله اول. تو مرحله دوم حالا ما میخوایم با در واقع شفقت و مهربانی با خود محاسبه بکنیم، این در واقع اینکه حالا این حالا ما میخوایم با یه سری سوالاتی، یه سری پرسش های از خودمون بکنیم بر اساس خود شفقت ورزی با روش شفقت با خود، و بعد دوباره بیایم همون 5-4 موردی که گفتم رو دوباره پر بکنیم و ببینیم که احساسمون تغییر میکنه یا نمیکنه. این سوالا مثلا این سوالات شما خودتون میتونید در واقع خودتونم با تخیلتون با ذهن خودتون میتونید یه سوالاتی رو از روی در واقع شفقت و همدلی با خود ازتون از خودتون بپرسید و بعد دوباره اون صفت رو ارزیابی کنید. این سوالات حالا میتونه به صورت نمونه به این صورت باشه: اوقاتی که اون ویژگی منفی یا اون صفت رو نداریم آیا همون فردیم؟ اوقاتی که اون ویژگی منفی یا اون صفت رو نداریم آیا همان فردیم؟ در موقعیت هایی که اون صفت رو نداریم آیا باز ما همون فردیم یا خیر؟ اگه دقت بکنید سوالاتی که در قالب شفقت با خود ما از خودمون میپرسیم، این سوالات دقیقا همون هدف فاصله گیری، انفصال و گسلش رو دارن. یعنی ما میخوایم یه روش های استفاده بکنیم که خودمون رو با اون افکار منفی یا با اون صفت منفی یا اون ویژگی منفی یکی نگیریم و هر چقدر بتونیم در این کار موفق باشیم در واقع میتونیم ارزش هایی که یا اون چیزهایی که در زندگی برامون مهم هست رو بیشتر دنبال بکنیم. سوال بعدی میتونه این باشه که با محاسبه نقش عامل ژن، شیوه بزرگ شدن و تربیت و رویدادهای زندگی، آیا ما میتوانیم خودمون رو کاملا مقصر این ویژگی بدونیم؟ خب بعد از اینکه اینها رو نوشتید، حالا درباره خودتون یک توصیف از روی همدلی با خود و شفقت بنویسید، یک توصیف مشفقانه بنویسید. خب و بعد دوباره اون سوالاتی که گفتم، یعنی اون صفت ویژگی منفی که در من احساس ضعف ایجاد میکنه چیه، این صفت رو چند درصد دارم، این صفت رو در چه موقعیت هایی دارم و به چه دلایلی دارم، دوباره این رو پر بکنید و بعد ببینید که آیا در واقع در احساسی که از خودتون دارید تغییری ایجاد می شود ایجاد میشه یا در واقع در یا به عبارتی نتیجه دیگه ای به دست میاد. بنابراین با استفاده از شفقت با خود در کنار روش های ذهن آگاهی و انفصال و روشنسازی ارزش ها، ما میتونیم بر افسردگی خودمون در واقع افسردگی رو اداره و مدیریت بکنیم و این روش ها میتوانند، دقت بفرمایید، این روش ها مثل جعبه ابزار هستند، مثل اینکه مثلا مشکلی پیش میاد میتونیم دوباره به این روش ها رجوع بکنیم و هر کدوم از اینها منابع بسیار خوبی حد به فارسی در موردشون ترجمه شده و شما میتونید به اصطلاح در واقع کتاب هایی که در این حوزه هستند مثلا مطالعه بکنید و این کتاب ها به صورت و تمرین بکنید و مهمترین چیز اینه که اینها رو ما به کار بگیریم، بنویسیم، این تمرین هایی که حالا من چند مورد رو گفتم اجرا بکنیم، انجام بدیم و این خودش باعث میشه که احساسمون نسبت به در واقع عاملیت، نسبت به اینکه می توانیم تغییر ایجاد بکنیم بیشتر خواهد شد و در واقع وقتی هم که به هر حال دوباره موقعیت های پیش میاد که ممکنه افسردگی برگشت بکنه، عود بکنه، ما بتونیم در واقع مقاومتر رفتار بکنیم. بنابراین و نکته آخر که به هر حال میخوام خدمتتون اشاره بکنم اینی که حالاتی مثل افسردگی، استراب برگشت میکنن، یعنی اون افکار، هیجانات در واقع برگشت میکنن، اغلب برگشت میکنن، ولی هر چقدر ما بتوانیم از در واقع روش هایی که به اصطلاح برخیشون رو اشاره که از روش های ارتقای سلامت روان استفاده بکنیم، در همین روش هایی که در این چند پادکست اشاره کردم، در واقع میتونه به شما کمک بکنه که جلوی در واقع تشدید افسردگی رو بگیرید. خیلی خوبه که برای خودتون یک سری کارت هایی داشته باشید و در اون کارت ها در واقع مشخص باشه که چه موقعیت های حدس میزنید که دوباره علائم افسردگیتون برگرده، چه موقعیت هایی احتمالا دوباره اون حس نقص، ضعف، شرم و ناکارآمدی یا منفور بودن در شما فعال میشه، و هر چقدر بتونید با الگوی پاسخدهی و مقابله خودتون آشنا باشید، با الگوی عادتی که با این موقعیت های افسرده ساز برخورد می کردید آشنا باشید، شما میتونید در واقع مهار بیشتری رو موقعیت ها داشته باشید و در واقع آگاهانه تر و در واقع رفتارها و پاسخاتون رو انتخاب بکنید، و این مستلزم اینه که این روش هایی که مثل ذهن آگاهی، مثل شفقت با خود، مثل گسلش، مثل یا انفصال، روش شناسنامه دار کردن افراد، افکار، برنامه ریزی فعالیت روزانه، اینها رو هر چقدر دنبال بکنید و اینها و برای در واقع کارت هایی داشته باشید، رو اون کارت ها به عنوان کارت های مقابله با افسردگی یادداشت بکنید در این موقعیت ها چه کاری میتونن انجام بدید. یکی از کارهای مهم میتونه این باشه که کمک گرفتن از دیگران باشه، کمک گرفتن از در واقع مشاورتون باشه، کمک گرفتن از دوستتون باشه، صحبت کردن باشه، و حالا این لیست و فهرست روش های مقابله در زمان افسردگی برای هر فردی میتونه خاص و منحصر به فرد باشه و شما بتوانید در واقع تلاش بکنید که این فهرست رو برای خودتون داشته باشید، فهرست روش های مقابله با افسردگی، فهرست موقعیت هایی که احتمالا دوباره افسردگی بروز میکنه، یا فهرست رفتارهایی که من در موقعیت هایی که به من احساس شرم دست میده، احساس ضعف، احساس منفور بودن، و فهرست اون رفتارهایی که در این موقعیت در این در چون این موقعیت های در واقع فهرست موقعیت ها موقعیت هایی که باعث میشن در واقع رفتارهای مقابله ناشی از افسردگی در من بروز پیدا میکنه، اینها رو یادداشت بکنم، اون وقت من آگاهانه تر میتوانم با افسردگی خودم مقابله بکنم. خب به هر حال اینها مواردی بود که امیدوارم که بتونه به شما برای در واقع مقابله با افسردگی کمک بکنه. و در آخر یه چند تا نکته کلی هم بگم در مورد اینکه ما می توانیم با خلق شیوه جدیدی از زندگی می توانیم کمتر دچار افسردگی بشیم. حالا چند تا روش کلی رو من اشاره می کنم، یه 7-8 مورده که شما هر چقدر بتوانید در واقع اون بر اساس این شیوه زندگی جلو برید، احتمالا میزان افسردگی یا احتمال در واقع شدت افسردگی در شما کمتر خواهد شد. اینها از این قرار. یکی دیگه از حالتهای هیجانی خودمون نترسیم. به هر حال عدم فاجعه سازی از حالتهای هیجانی چیزی بود که من از ابتدای بحث گفتم، یعنی در بحثم اشاره داشتم که این حالتها حالتهای مغزه، و ولی ما میتوانیم روشهای رو یاد بگیریم که با این حالتها که از حالتها کنار بیاییم. نکته بعدی اینه که برای زندگی خودمون به جای آرمانگرایی آینده نگر باشیم. آینده نگر بودن یعنی زندگی رو موقعیت هایی برای کسب تجربه بدونیم، و این یه نکته مهم، به جای آرمان نگری باید آینده نگر بود. در مورد احساساتمون سعی بکنیم به جای پذیرش این احساسات، ببخشید، به جای تسلیم شدن یا فرافکنی احساسات، این احساسات رو بپذیریم. نکته بعدی، وقتی نشخوار فکری به سراغمون میاد، تلاش بکنیم از روش های
حواس پرتی و ذهن آگاهی برای برخورد با این افکار استفاده بکنیم. نکته بعدی، یک بام و دو هوا عمل نکنیم، یعنی همون بحثی که در پادکست دوم داشتم، یعنی از استانداردهای دوگانه برای ارزیابی افکار و رفتارهای خودمون و دیگران استفاده نکنیم. نکته بعدی اینه که با افکارمون در نیفتیم، بس اونها رو شناسنامه دار بکنیم، ولی سعی بکنیم همین کار هم به صورت گسلیده با انفصال و با کاهش قضاوت و انتقاد باشد، نه اینکه با اونها رو سرکوب بکنیم یا مثلا با نگاه انتقادی به مبارزه با اونها برخیزیم. سعی بکنیم در زندگی اهداف واقعی تری برگزینیم به جای خواسته های آرمان نگری، به جای کمال گرایی. سعی بکنیم ارزش هامون رو در هر حوزه از زندگی مشخص بکنیم و ببینیم که چه اهداف و مقاصدی میخوایم دنبال بکنیم. نکته بعدی در افسردگی، پرورش قدرت توجه و حواس هست. ما هر چقدر بتونیم به حواسمون و تجاربی که در زندگی داریم، مثلا در حتی مثلا ظرف شستن، مسواک زدن، هر تجربه ای، هر چقدر بتونیم توجه بیشتری بهش داشته باشیم و در ذهن قضاوتیمون نمونیم و فقط همون کاری که داریم انجام میدیم انجام بدیم، این باعث میشه که در واقع در برابر افسردگی مقاومتر بشویم. نکته بعدی که در پادکست اولم گفتم، کار ما در زندگی تجربه کردن، نه پیشگوی منفی یا مثبت آینده. بنابراین تجربه گرایی رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. قطعی نگری رو کم بکنیم. قطعی نگری یعنی اینکه مثلا یک شکست یا نازیبایی یا مثلا خدمت شما عرض بکنم از دست دادن یک شغل یا مبتلا شدن به یک بیماری رو برابر بدبختی و خوشبختی گرفتن هست. هر چقدر قطعی نگری کمتر باشه، در برابر افسردگی مقاومتری. ناامیدی خلاقانه رو در خودمون پرورش بدیم. ناامیدی خلاقانه به معنی این هست که حسهای منفی رو بتونیم باهاشون روبرو بشیم، از این حسها نترسیم، از حس شرم، ضعف، غم با روش های گسلش میتونیم به سراغشون بریم، باهاشون مواجه بشیم و سعی بکنیم که ناامیدی خلاقانه، یعنی اینکه ارزش هامون رو دنبال بکنیم و بدونیم که به هر حال موانع وجود داره، موانع وجود داره، ولی اگر ارزش ها برای ما مشخص باشه در هر حوزه از زندگی، ما می توانیم در واقع حل مسئله بکنیم، موانع رو برداریم. نکته بعدی اینه که صحبت از مشکل منجر به تداوم مشکل میشه و صحبت از راه حل باعث راه حل آفرینی میشه. خب اگر ما هر چقدر بتونیم برای مسائلی مثل افسردگی دنبال علتش بودن، واقعا هیچ کمکی به شما نمیده، ولی بگیم خب حالا فردا که صبح پا شدم، اگر من افسرده نبودم یا اگر این مشکل نداشتم، چه کارهایی را انجام میدادم، چگونه با دیگران برخورد میکردم، این با این راه حل آفرینیه. ولی اینکه من برم دنبال تحلیل و علتیابیش، خودش باعث بزرگتر شدن مشکل میشه. و در نهایت هم همون بحث اینه که در زندگی خودمون افکار منفی رو از طریق خودپرسشگری و شناسنامه دار کردن افکار، اینها رو بشناسیم و تن به قبول اونها بدون در واقع خودپرسشگری و خدمت شما عرض کنم بدون آگاهی ندهیم. خیلی خب، اینها مواردی بود که امیدوارم که برای شما کمک کننده باشه برای کنار اومدن با احساساتی مثل افسردگی. برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مطالبی که گفتم بتونه کمکی خیلی کوچیک به شما بکنه. خدا نگهدار شما.